ساعت همینک در تهران 21:09 شب است و شما شنونده یک بخش خبری در رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. شمار قربانیان زمین لرزه در ترکیه و سوریه به حدود 27,000 کشته رسید. به گزارش هرانا، برای فرهاد و فرزاد طاهازاده از معترضان بازداشتی در اشنویه کیفرخواست محاربه صادر شد. و همزمان با 22 بهمن ایرانیان در کشورهای مختلف جهان تجمعاتی در مخالفت با جمهوری اسلامی برگزار کردند. مجموع قربانیان زمین لرزه در دو کشور ترکیه و سوریه به حدود 27,000 کشته افزایش یافته است. در ترکیه رئیس جمهوری این کشور شامگاه شنبه تازه ترین آمار را نزدیک به 22,000 کشته و بیش از 80,000 مصدوم اعلام کرد. رجب طیب اردوغان همچنین در واکنش به انتقادها از عدم رسیدگی مناسب به زلزله زدگان از عملکرد دولتش دفاع کرد و گفت زمین لرزه فعلی 3 برابر بزرگتر و ویرانگرتر از زمین لرزه 24 سال پیش بود. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز روز شنبه اعلام کرد مجموع قربانیان در مناطق تحت کنترل دولت بشار اسد و مناطق تحت کنترل شورشیان به حدود 5,200 کشته رسیده، اما برآورد می شود آمار واقعی حدود 7,000 کشته باشد. در همین زمینه گزارش همکارم مهدی بیگی رو بشنوید.
می برند، می کنند و سوراخ می کنند. تقریبا 5 شبانه روز است که صدای ماشینالات و ابزار نیروهای امدادرسان در شمال سوریه و جنوب ترکیه قطع نمی شود. روز شنبه امدادرسانان در جنوب ترکیه 2 زن را از زیر آوار زنده بیرون کشیدند، بعد از 122 ساعت تلاش برای زنده ماندن زیر آوار. آمار کشته شدگان در زلزله روز دوشنبه در جنوب ترکیه به بیش از 20,000 نفر رسیده است. 31,000 امدادرسان در این منطقه مشغول عملیات جستجو و نجات هستند. با این وجود، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته مقام‌های مسئول برای امدادرسانی باید سریع‌تر عمل می‌کردند تا انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در ترکیه تنها 3 ماه مانده و کارشناسان می‌گویند موفقیت اردوغان در مدیریت این بحران می‌تواند به او کمک شایانی بکند. تا امروز بیش از 1,000,000 نفر بر اثر زلزله روز دوشنبه در ترکیه بی خانمان شدند. فؤاد اوکتای معاون رئیس جمهوری ترکیه میگوید دولت این کشور در نظر دارد ظرف مدت 1 سال برای آوارگان زلزله مسکن دائمی فراهم کند. در شمال سوریه آمار کشته شدگان زلزله به بیش از 3,500 نفر رسیده است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به همراه همسرش از بیمارستانی در حلب دیدار کردند، مناطقی که در 12 سال گذشته شاهد نبرد مخالفان با دولت مرکزی بودند. دولت سوریه با انتقال کمک‌های بشردوستانه به این مناطق موافقت کرده است، اقدامی که می‌تواند سرعت امداد رسانی را بیشتر کند. با این وجود سازمان ملل گفته تنها 2 کاروان به مناطق تحت کنترل شورشیان در سوریه رسیدند. این سازمان خواستار آتش‌بس فوری شد تا کمک‌ها به همه برسد. به گفته سازمان ملل بیش از 5,000,000 نفر در سوریه نیاز به کمک فوری دارند. همزمان دولت سوریه از تصمیم آمریکا برای معافیت موقت این کشور از برخی تحریم‌ها پس از زلزله ویرانگر در این هفته انتقاد کرده است. وزارت خارجه سوریه این اقدام کوتاه مدت را فریبنده خوانده است. وزارت دارایی آمریکا 2 روز پیش محدودیت‌های مبادلات مربوط به امدادرسانی را به طور موقت برداشته است. با این حال سوریه خواستار لغو همیشگی تحریم هاست. سرمای شدید و کمبود مواد غذایی کار کمک رسانی به زلزله زدگان در 2 کشور را با مشکل مواجه کرده است. زلزله روز دوشنبه در مناطق مرزی ترکیه و سوریه 7مین بلای طبیعی فاجعه بار در 1 قرن گذشته نام گرفته. سازمان جهانی بهداشت با اشاره به آمار بالای تلفات این فاجعه نسبت به وقوع یک بحران بهداشتی بزرگ که حتی بیشتر از زلزله خسارت وارد کند، هشدار داده است. سازمان‌های بشردوستانه هم نگران گسترش بیماری وبا به ویژه در سوریه هستند.
همکارم مهدی بیگی در رابطه با زمین لرزه‌ای که در ترکیه و سوریه آمده گزارش می‌داد. پایگاه خبری هرانا گزارش داد که برای فرهاد و فرزاد تاهازاده، دو برادری که در اعتراضات اشنویه بازداشت شده‌اند، کیفرخواست صادر و پرونده آنها به دادگاه انقلاب ارومیه فرستاده شده است. پیش از این دادسرای ارومیه این دو برادر را به محاربه و افساد فی‌الارض متهم کرده بود و به نوشته هرانا پرونده آنها اکنون پس از صدور کیفرخواست به شعبه سوم دادگاه انقلاب این شهر ارجاع شده است. با وجود تبلیغات گسترده حکومتی درباره عفو بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، رسانه‌های کردی می‌گویند نه تنها زندانیان آزاد نشده‌اند، بلکه بازداشت‌ها نیز همچنان ادامه دارد. اما در روزهای گذشته برخی از زندانیان سیاسی و شماری از بازداشت شدگان اعتراضات 5 ماه گذشته آزاد شدند، در حالی است که گزارش‌ها از وضعیت نامناسب برخی از زندانیان سیاسی حکایت دارد. یکی از این آزاد شدگان فرهاد میثمی است که در روزهای گذشته انتشار تصاویر اعتصاب غذای او خبرساز شد. آزادی بسیاری از این افراد پیش از پایان دوره محکومیت آنها صورت گرفته و به نظر می‌رسد که در پی صدور بخشنامه قوه قضاییه و آنچه رسانه‌های حکومتی از آن به عنوان عفو رهبر جمهوری اسلامی یاد می‌کنند رخ داده باشد. پیش از آزادی این زندانیان، تبلیغات گسترده حکومت درباره عفو بازداشت شدگان اعتراضات آغاز شده بود. شماری از وکلا، فعالان حقوق بشر، معترضان زندانی و زندانیان سیاسی سابق این اقدام حکومت را عفو تبلیغاتی می‌دانند که با هدف تحمیل روایت دروغین نظام و آنچه تعویض وقیحانه جایگاه شاکی و متهم توصیف کرده‌اند اتفاق افتاده. ساعتی پیش ارزیابی پگاه بنی هاشمی حقوقدان را از آزادی‌های اخیر پرسیدم.
در ابتدای صحبت اجازه بدیم این موضوع رو کمی باز بکنم که به هر حال این خبر آزادی کسانی که در حبس بودن که همه میدونیم که در واقع برخلاف سیستم عادلانه و سیستم قضایی سالمی این اتفاقات صورت گرفت، خبر آزادی خوبی هست، خبر بسیار خوبیه که باید ازش استقبال کنیم، برای اینکه به هر حال این عزیزانی که آزاد شدن زندگی اونها و فعالیتشون و در واقع اتفاقات پیش رو مسلماً در آزادی بهتر رقم خواهد خورد تا اینکه اگر در زندان می بودن. در وهله دوم اینکه ببینید مسئله آزادی زندانیان سیاسی و امنیتی که ما همه می دونیم که چه اتفاقاتی در درون قوه قضاییه می افته، چقدر در این رابطه مودانان در واقع وکلا، جامعه وکلا در این رابطه صحبت کردن که اتفاقاتی از این دست حتی برخلاف پروسه صحیح قضایی آیین‌دادرسی مدنی و آیین‌دادرسی کیفری و همچنین قانون مجازات اسلامی اتفاق افتاد. یعنی بسیاری از این اتفاقات من میتونم اسمشو بذارم حتی فراقانونی و غیرقانونی که برای خیلی‌ها رقم خورد. بنابراین حالا که در واقع اسمش شده عفو، اون بچه ناراحت کنندش این هستش که جرمی صورت نگرفته بود و روند سیستم قضایی صحیح اتفاق نیفتاده بود که بگیم اینا محکومین به حق بودن و خب حالا مورد توفت حکومت اسلامی قرار گرفتن و عفو شامل حالشون شده. این نقطه نظری هستش که بسیاری به اون نگاه میکنن و در واقع عفو رو شامل حال به لحاظ واژه کلمه ای عفو رو شامل کسانی میدونن که محکوم هستن، واقعا جرمی انجام دادن و خب حالا مستحق در واقع این محبت و مهربانی شدن. بنابراین این نقطه نظر اشخاصی که به این موضوع انتقاد دارن هم قابل فهم هستش.
خانم بنی هاشمی، برای که یکم بیشتر بپردازیم به این موضوع، سوال دومم مقدمش بسیار طولانی هست، عذرخواهی میکنم. عده‌ای بر این باور هستن که این آزادی، حالا اگر بشه بهش گفت فوج زندانیان سیاسی و شهروندان معترض، به نوعی یک نمایش عطوفت اسلامی هست که برای شاید غرب خوراک داشته باشه. در همین حال هم هستند وکلای دادگستری که بر این باورن که این اقدام در واقع عفو عمومی نیست، صرفا آزادی هست در چارچوب امضای توبه‌نامه، کما اینکه بعضی از بازداشت شدگان و فعالان مدنی و سیاسی گفته میشه که چون حاضر به ابراز ندامت نبودن و نیستن آزاد هم نشدند. خب میبینیم که بسیاری از روزنامه‌نگاران، دانشجویان، فعالان سیاسی و کارگری و کنشگران مدنی و محیط زیست و حتی وکلای اونها هنوز در بازداشتن. یک تفکر دیگر هم میگه که دلیل این آزادی‌ها و این بخشنامه حکومتی این هستش که اساساً ظرفیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها پر شده و امکانات کافی وجود نداره که به همه زندانی‌ها برسن. شما نظرتون درباره این آزادی پیش از موعد شماری از زندانیان چه هست؟
ببینید، من از قسمت مؤخر در واقع صحبت شما، صحبت این موضوع رو، این بخش رو شروع میکنم. این که برخلاف این که به اصطلاح بعضی ها، البته خب اعتقاد درستی از اون هم که نمایشی هست برای غرب، ولی واقعیت ماجرا رو شما در انتهای صحبتتون اشاره کردید، مسئله هزینه ها و عدم توانایی نگهداری این همه بازداشتی. ما در گزارش های بسیاری دیدیم که صحبت از تعداد بازداشتی ها چیزی قریب به 20,000 نفر و بلکه بعضی از گزارش ها میگفت نزدیک به 30,000 نفر رو در اعتراضات اخیر در بازداشتگاه نگه داشتن. حتی متن نامه هایی به اصطلاح در همین اسنا منتشر شد که مسئولین داخل زندان ابراز نگرانی کرده بودن از تعداد بسیار زیادی که داخل زندان ها دارن در حال بازداشت هستن و در واقع در حال رسیدگی به جرائم اونا هست و عدم توانایی زندان ها از نگه داری این تعداد. بنابراین مسئله هزینه و مسئله عدم توانایی نگهداری این افراد یکی از مهمترین دلایل آزادی در واقع افراد زیادی هستش که با این عفو عمومی در واقع روبرو شدن. و بخش دوم صحبت برمیگردیم به اینکه اسمشو نمیتونیم حتی بذاریم عفو عمومی، برای که بلافاصله تا حتی خبر به اصطلاح این عفو منتشر شد تعداد بسیار بسیار زیادی از لیست این اپ خارج شدن، کسانی که در اعتراضات اخیر در واقع بازداشت شده بودند و با اتهامات مثل امنیتی، سیاسی، افساد فی‌الارض، محاربه و مسائل اینچنین روبرو شدن. خب اونا متاسفانه از دسته این اپ ها خارج هستند. بنابراین میتونیم علاوه بر مسئله هزینه میتونیم به این موضوع رو بهش نگاه بکنیم که رژیم جمهوری اسلامی و قوه قضاییه تلاش داره بگه که اون کسانی که جرم های سبک داشتن رو من با عفو آزاد کردم و باقی مانده کسانی هستن که واقعا جرم های سنگین مرتکب شدن، در حالی که اینطور نبوده. کسان زیادی هستن که کسانی که چه اونهایی که متاسفانه جان خود رو شاهد دست دادن و چه کسانی که در انتظار احکام اعدام هستن، کسانی هستن که از حق مسالمت آمیز اعتراضات خودشون استفاده کردن که در قانون اساسی به صراحت اومده. بنابراین این هم میتونیم بگیم بچه دومیه که رژیم داره تلاش میکنه نشون بده.
گفتگوی بود با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان، در رابطه با آزادی زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان اعتراضات که در روزهای اخیر رخ داد. اما همزمان با 22 بهمن و در 44مین سالگرد انقلاب 57، روز شنبه تجمعاتی علیه جمهوری اسلامی در کشورهای استرالیا و نیوزلند برگزار شد و تجمعات مشابهی در شهرهای اروپایی در حال برگزاری است. در پاریس شمار زیادی از ایرانیان در مرکز این شهر تجمع کردند و علیرضا آخوندی نماینده پارلمان سوئد که به این تظاهرات رفته بود در مصاحبه با رادیو فردا بر سرنگونی جمهوری اسلامی تاکید کرد.
این تجمع خیلی مهمه. از این شهر 44 سال پیش یه آقای اومد ایران، به کشورمون ظلم کرد، حق و حقوق مردم رو کشتند، این همه خون رو دستاشون دارن و ما الان اومدیم اینجا جمع شدیم که بگیم دیگه بسته، دیگه این رژیم باید سرنگون بشه.
در لندن نیز تجمع بزرگی در میدان ترافالگار در حال برگزاری است. مادرید، استکهلم، دوسلدورف، اسلو، کوپنهاگ، استانبول و شمار دیگری از شهرها نیز شاهد تظاهرات مخالفان جمهوری اسلامی بوده. و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز 22 بهمن در راهپیمایی پیروزی انقلاب 57 گفت محدودیت‌های بازگشت ایرانیان به کشور رفع می‌شود. او با اشاره به آنچه عفو پدرانه علی خامنه‌ای در قبال زندانیان خواند گفت با اجازه رهبر جمهوری اسلامی دانشجویان و چهره‌های فرهنگی و ارزشی رسانه‌ای نیست که در اثر اقدامات به گفته او غیر قانونی مشمول محدودیت‌های شدند مورد عفو و بخشودگی قرار خواهند گرفت. به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم.